حالا این یک تعریف جدیدی هم از امنیت به دست میده، میگه به این که در صورتی که انسان اطاعت مطلق بکند از این آقای رهبر، او امنیت داره، ولو کشته بشه، اموالش برده بشه، به ناموسش تجاوز بشود و اگر او از اطاعت بیرون نرود، امنیت داره. برای اینکه در این دنیا درسته که اینا به خطا و به اشتباه از او گرفته شده، اما در اون دنیا لدر ورود میرود بهشت، در واقع ناامنی عمومی رو معترف است، میدونه که هر گونه امنیت رو از جامعه میگیره و به ازایی به او میدهد که در اون دنیا مابزاش این است که شما در بهشت امن میروی.
امنیت نسیه میدهد
یا امنیت یه معامله میکنه در این دنیا ناامنی مطلق، در ازاش در اون دنیا امنیت مطلق. حالا اگر کسی این معامله رو بپذیره، قطعا خود در خسران است، به لحاظ این که کسی که امروز به آزاد آفریده شده، حقوقمند آفریده شده و این میباید که این به استقلال خودش، به امنیت خودش، به حقوقش عمل کنه و نکرده، خود رو تابع زور مطلق کرده، این در اون دنیا صاف جهنم جاشه، احتیاج اون دنیا ندارد، برای اینکه خود در این جهنم رو ساخته و داره هی آتشش رو تیز میکنه.
در این دنیا ما در جهنم میزید
بر ساخته دیگه، الان ایران امروز میبینیم.
بله،
پس این طرز فکر در واقع ناامنی مطلق است. هر اندازه این حاکمیت بیشتر ادامه حیات بدهد، به ترتیبی که عرض کردم، ناامنی رو بیشتر خواهد کرد. به این ترتیب بیانهای قدرت بیان فریبند، زبانشون زبان فریب است، ناممکن رو ممکن بلکه قطعی میباورانند. ناممکن است چرا؟ به دلیلی که گفتم امنیت با عمل به حقوق همراه، اصلا حاصل عمل به حقوقه. اگر در یک جامعه انسان ها بر اساس حقوق با هم رابطه برقرار کنن، امنیت در اون جامعه میشه کامل. به کار نبردن حقوق، تجاوز به حقوق، برقرار کردن رابطه قوا سبب می شود که زور، قدرت به معنای زور، محل عمل پیدا میکنه. به معنی که این محل عمل پیدا کرد، سلب امنیت میکنه. پس اگر شما از قدرت بخواهید برای شما امنیت برقرار کند، در واقع از رباینده امنیت خواستید که برای شما امنیت برقرار کنه. چون خود رو تسلیم او کرده اید، او جریان بزرگ شدنش رو تسریع میکنه، متمرکز شدنش رو تسریع میکنه و در جریان تسریع متمرکز شدن و بزرگ شدن خیش، تخریب نیروهای محرکه رو بیشتر میکنه، ناامنی ها رو در جامعه افزایش میده. و این ناامنی ها یکی دو تا و سه تا و چهار تا نیستن، در جامعه ها عادت شده. مثلا در جامعه ایرانی بسیاری از ناامنی ها رو اصلا در شمار ناامنی به حساب نمی آورن. مثلا دوزه یا دوخانه میگن امنیت نداریم، گاهی هم این امنیت ناموس هم اهمیت میدن که مثلا مورد تجاوز چیزی نشود. اما ناامنی شغلی، عرض کنم این آسیب‌های اجتماعی، ناامنی سیاسی ناامنی از لحاظ دانش و قلم روی علم و ابتکار و اینها اصلا تو ذهنشون نمیاد. خب یه جوان ایرانی امروز از خودش بپرسه ببینه که در ابعاد مختلفی که انسان دارد، بعد اندیشه راهنما، بعد سیاسی، بعد اقتصادی، بعد عرض کنم که تربیتی، بعد فرهنگی، بعد هنری، بعد اقتصادی، چه در این بعدها چقدر امکان عمل داره و در این بعدها چقدر با این زور، این قدرتی که بر زندگی حاکم شده روبروست. اگر این کار بکنه دقیق هر در میابد که میزان ناامنی که گرفتارش چند اندازه است و وقتی رو فهمید در میابد که یه رابطه مستقیمی وجود داره با کاهش زور، کاربرد زور در جامعه و امنیت در جامعه، حالی که مردم ما متاسفانه وارونه تصور میکنن. همچه که میگی آقا آزادی، میگه آه ممکنه این به قیمت ناامنی تمام بشه.
بله
آقا، قافل از این که در دوره آزادی، همین دوره های آزادی که ایران به خودش دیدم، میزان ناامنی به مراتب کمتر از دورانی بوده که اینجاش داده به استبداد. منتها در استبداد نوع خاصی از امنیت رو که از دید جامعه فکر میکنه امنیت میبینه، تازه در اون هم درست اندازه نمیگیره. مثلا فرض کنید که برای اینکه خانش دوز نیاد این رو امنیت میبینه، اما میلیارد میلیارد ثروت ملیشو میبرند و میخورن، این رو ناامنی نمیبینه. اگر میدید متوجه میشد که نه، همون هم که تصور میکرد امنیت مثلا در دوره رضاخانی یا در دوره فرض کنین استبداد دینی بیشتر شده، نه در همون زمینه هم چندین برابر کمتر شده. حالا برای اینکه ما یه الگو به دست بیاریم، ببینیم به اینکه در صورتی که ما بخوایم یک جامعه‌ای داشته باشیم دارای امنیت، حالا که روشن شد که امنیت حاصل عمل به حقوق و ناامنی در جامعه‌ای به وجود میاد که در اون جامعه انسان‌ها حقوق خودشون رو نمی‌شناسن، به حقوق خودشون عمل نمی‌کنن، در نتیجه رابطه‌ها رابطه‌های قواست و این رابطه‌های قوا روز به روز بیشتر بین انسان‌ها رابطه مسلط زیر سلطه درست می‌کنه، نتیجهش میشه دولت استبدادی که بر اونها حاکم است و ناامنی عمومی که بر همگان حاکم میکنه
و هر روز هم بیشتر میشه.
هر روز هم بیشتر میشه.
بله.
هرگاه جامعه بخواهد این مثلا به هایی که الگویی پیدا کنیم، یک، هرگاه جامعه بخواهد از امنیت ها برخوردار باشد، نیازمند یک اندیشه راهنمایی است که بیان آزادی است، که این اندیشه راهنما در برگیرنده استقلال و آزادی و حقوق انسان و حقوق جمعی جامعه که در انسان در اون جامعه زندگی می کند، عرض کنم به شما، و روش هایی که امکان می دهد به این انسان ها رابطه هاشون رو بر مبنای حقوق برقرار کنن، یعنی از رابطه قوا بیان بیرون.
بله.
حاج این نیست که به اصطلاح رابطه قوا داشته باشن تا یک روزی در معلوم نیستد چه وقت اونم به وسیله زور از اون رابطه بیان بیرون. نه خیر، از لحظه ای که تصمیم میگیرن رابطه های خودشون رو رابطه حقوق بکنن، از روابط قوا رها میشوند، امنیت پیدا میکنن. دو، تنظیم کننده رابطه انسان ها در جامعه حقوق ذاتی انسان ها باید باشه. سه، حقوق موضوعه، مثلا ازدواج یک حق ذاتی است، هر انسان زن و مردی تبادل دارن به زندگی با هم، این حق ذاتیه. اما اینکه خانواده و ازدواج اینها چگونه این حق زادی به عمل در بیاد، این رو به حقوق موضوعه میگن. مثلا میگوین ازدواج باید به این ترتیب انجام بگیره، در اداره ثبت بشود، در دفتر ثبت بشود، در این خانواده زن و شوهر و فرزندان در این رابطه قرار بگیرن. اینا حقوق موضوع است. این حقوق موضوع باید تابع حقوق ذاتی باشه. اگر ناقض اون حقوق شد میشه حکم زور، نباید پذیرفت. چهار، وجدان اخلاقی انسان. و نیز وجدان اخلاقی جامعه نقش خیش رو در تنظیم رابطه ها بر وفق حقوق و بازگرداندن هر رابطه نقض کننده حقوق به رابطه بر میزان حقوق براته میگیرم. اینجا اگر این وجدان اخلاقی انسان و وجدان اخلاقی جامعه عمل نکنه، معناش این است که اون وقت مسابقه مثل دنیای امروز میشود، مسابقه بشود بین قانون، وضع قانون و جرم و جرائم، و هیچ وقت هم قانون به گرد جرم و جرائم نرسد.
بله،
جمعی وضعیت که الان دنیا پیدا کرده. این وجدان اخلاقی کار بسیار بسیار مهمی انجام میده، چون بنابراین است که قدرت در کار نیاد، خود انسان تصدی کنه امنیت خیش رو. پس این وجدان اخلاقی نقش پیدا میکنه. پنج، خشونت زدایی حق و مسئولیت همگانی میشود. شش، دستگاه قضایی کارش رسیدگی به موارد استثنایی میشود که در آنها رابطه قوا از راه نقض حقوق برقرار می شود. برای مثال آثار جنایت ها و جرائمی را که روی می دهند، دستگاه قضایی با رعایت اصول پیشگانی که در کتاب قضاوت توضیح داده شده هم رفع می کند، به ترتیبی که دوباره رابطه ها بشود بر میزان حقوق. کارش جبران است، کار این نیست که بد رو بدتر بکنه. فرض کنید که یک آدمی یک خرابی برآورده، بخواد این قاضی اون خرابی رو با یه خرابی جبران کنه، میشه چند تا خرابی؟ دو تا خرابی. اگر بخواد بر میزان حقوق باز این وضع برگردانه به رابطه انسانهای حقوق مند، اون خرابی اون یک خرابی رو باید جبران
کنه.
هفت، دولت حقوق مدار تابع ولایت جمهور مردم جهتیاب نیروهای محرکی در رشد می شود. خود به خدمت گروه بندی های در نمی آید که می خواهند دولت را وسیله سلطه بر جامعه کنند، و معانه از آن می شود که از راه تخریب نیروها در جامعه انسان ها در روابط مسلط و زیر سلطه قرار گیرند. پس دولت نقش خودشو در حال حاضر به سود یک گروه هاییست زیان جمهور مردم این از دست میده، در خدمت جمهور مردم به ترتیب قرار میگیرده که رابطه انسان ها با هم رابطه حقوق اونها باشه و میزان حقوق اونها باشه. رابطه با جامعه های دیگر هم بر اساس حقوق ملی هر جامعه استوار می شود، و برای اداره جهان یک مدیریتی مردم سالار با شرکت همه جامعه ها به ترتیبی که نیروهای محرکه رو در مقیاس جهان در خدمت رشد انسان و امران طبیعت به کار بیفتد، این سازمان میدهد جهان رو به ترتیب که جهانیان در سر و در رشد بگیرند. خب حالا شما میگی آقا این طرحی که شما الگویی که شما پیشنهاد میکنید این کجا و چجوری پیاده میشه تو این دنیای با نفسا که همه رابطه ها رابطه خوب هاست؟ بدیهی است که در این دنیا که رابطه های قواست همچه الگویی پیاده شدنی نیست. اما الگو کارش این نیست که زدر ورود به عمل در بیاد، کارش این است که به هر جامعه و هر انسانی میگوید که راه حل دیگر وجود دارد. اگر تو بخواهی آزاد زندگی کنی، مستقل زندگی کنی، انسان حقوقمند زندگی کنی، انسان در رشد باشی، میتونی یه راه دیگر رو انتخاب بکنی.
جهت رو نشون میدونیسی.
آره، اون الگو به کار این میاد که شما اعمال تو، کردار تو، پندار تو بسنجی با اون الگو و نزدیک کنی خود و جامعه خود رو به اون الگو. مثلا نقش اینا که در جامعه های مختلف الگو میسازن برای این نیست که فوراً اون الگو تو جامعه به عمل در بیاد، بعد که تنگستان تذبه کنن که این آرمانگراییست بابا، اینا که تحقق یافتنی نیست. نه، کار الگو این است که جهت میدهد به انسان، به جامعه انسان ها، و به اون جامعه میگوید که میشود تغییر داد، اگر تغییر بکنی تغییر میدهی. این قاعده عمومی رو الگو بیاد انسان دائم میآورد که تویی که باید تغییر کنی تا تغییر رو دهی. با این بحثی که کردیم امروز، مقداری هم از وقت ما گذشت، امیدوارم که مردم ایران، اونهایی که میشنوند، این شنیده ها رو با دیگران در میان میگذارن و به خود و توانایی های خود اعتماد میکنن، جنبش رو ادامه میدهند، هدفدار میکنند و هدفش رو این الگو در اختیار اونها میگذارند. بر مبنای این الگو سعی میکنند تحولی رو در خود و در جامعه خود پدید آورند که جامعه آزاد، مستقل و آزاد و حقوقمندی بگردند.
انشاءالله
همه در گروه جنبش همگانی است. اون جنبش همگانی است که امنیت می آورد. اگر نه گروه گروه بخوان عمل بکنند، ناامنی رو به جان خریدن، برای که اون قدرت سرکوبگر راحت میتونه یک گروه رو، چند گروه رو در هم بکوبه، اما هرگز نمیتوانی با یک ملت در جنبش مقابله کنه.
خیلی سپاس،
شادی و پیروزی مردم ایران را باد.
مطابق معمول خیلی سپاسگزارم و خسته نباشین. تا گفتگوهای آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
روز بر شما و شنوندگان شما خوش
و اوقات بر شما خیر باد.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی آقای بنی صد توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.